بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله رویه عملی سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاه. خلاصه تعلیمات و رویه سلسله. افراد این سلسله لازم است کمال تغییر و دقت در انجام وظایف شرعیه بنماید، حتی علاوه بر ایتان واجبات و ترک محرمات، تا ممکن شود مستحبات را نیز عمل نموده از مکروهات هم اجتناب نماید. بلکه بزرگان توصیه می نمایند که تا بتواند از امور مباهه هم خودداری کنند، که مبادا به مکروهات و به نتیجه به محرمات دچار گردند. این تکالیف شرعیه تا حیات باقی است، ولو هر قدر هم در مراتب روحی ترقی کنند ساقط نمی گردند، و بلکه هر قدر در مقامات معنوی بیشتر ترقی کنند، سعی و کوشش او در عبادت و اطاعت و خضوع و خشوع زیادتر گردند. و در دستورات طریقتی بعضی از مستحبات را موظفند همیشه انجام دهند، مانند دوام بر طهارت، ادای فرایض در اول وقت و بیداری سحرها برای عبادت، به خصوص بین طلوعین، قرائت مقداری از قرآن مجید بعد از ادای نماز صبح و خواندن صلوات کبیره بعد از نماز صبح و موقع خواب. در مجالس فقری هم پس از ادای نماز یکی از کتب که شامل دستورات اخلاقی و عرفانی خوانده شود، و بعد مقداری از اشعار عرفای بزرگ خوانده می شود، و همه با حالت سکوت به یاد خدا استماع نمایند. دوم، از غروب روز پنجشنبه تا بعد از ادای فرایض ظهر جمعه به موجب آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، امور دنیوی را ترک کرده، از کسب و کار دست کشیده، به امور مذهبی از قبیل شرکت در مجامع فقری، زیارت اخوان و قبور بزرگان و عیادت بیماران و دستگیری بینوایان و عنایت مظلومان و غیره مشغول باشد، یا به عبادت و بندگی خدا و خواندن دعا بپردازد. سوم، اشخاصی که مبتلا به استعمال تریاک یا سایر مواد مخدر و غیره می باشند، در این سلسله قبول نشده استعمال تریاک مطابق فتوای بیشتر از علما حرام می دانند و در این سلسله معتادین به این امور وجود ندارند. حتی غالب بزرگان از استعمال قلیان و سیگار به علت مضر بودن به صحت مزاج اجتناب دارند. چهارم، کلیه پیروان این سلسله باید از راه کسب و کار رفع احتیاجات زندگی خود را نموده و حتی خود بزرگان مقیم بیدخت هم از طریق زراعت، حفر قنوات و احیای زمین مواد امر معاش می کردن و از تنبلی و بیکاری پرهیز داشتن و اشخاص بیکار که از راه تکدی یا دورگردی یا خواندن در معابر تحمیل و سربار دیگران هستند قبول نشده در این سلسله یافت نمی شود. پنجم، نسبت به هیچ یک از سلاسل فقر بلکه مذاهب تنقید و بدگویی ننموده، با همه به محبت و دوستی رفتار می نماید، بلکه بدگویی نسبت به رؤسا و بزرگان هر سلسله و مذهب را به موجب آیه مبارکه ولا تسب الذین یدعون من دون الله یسب الله عدوا به غیر علم حرام می دانند و اگر مد یا ذم می نمایند مطابق رویه قرآن مجید عمل را ملاک قرار می دهند نه شخص را، و دستور کلی با خداوند به بندگی و اطاعت و با عموم به مهربانی و شفقت و با برادران دینی به کوچکی و خدمت عمل می نمایند. ششم، تعدد زوجات را به مصداق آیه مبارکه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً و آیه شریفه وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا جایز نمی دانند مگر در موارد ضرورت و نادره که به علل شرعیه ناچار گردد. طلاق را نیز به موجب حدیث شریف ان ابصر اشیاء عند طلاق اجازه نمیدهند مگر در مواردی که توافق غیر ممکن یا مخل امور دیانتی یا مذهبی باشد. نسبت به علماء اعلام که مجازین روایت و مأمور تبلیغ احکام شرعیه فرعیه هستند کمال تجلیل و احترام را قائلند و پیروان را در وظایف شرعیه امر می کنند از مرجع تقلید اخذ تکلیف نمایند، چه شریعت را پایه و اساس و مقدمه طریقت می دانند و بدون انجام وظایف شرعیه که از روی تقلید صحیح باشد امور قلبی و طریقتی را بی اثر دانند. دخالت در هر یک از امور مذهبی را بدون اجازه از صاحب اجازه، اجازه آن به واسطه متصل به یکی از معصومین علیه السلام رسیده، جایز نمی دانند. مانند امامت جماعت، اخذ وجوه خدایی، قضاوت، فتوا و غیره. و می گوین همانطور که بدون حکم و فرمان حاکم و رئیس دولت کسی نمی تواند در امور دولتی دخالت کند، ولو هر قدر هم عالم به قوانین اداری یا حقوقی یا جریان مالی باشد، همچنین در امور مذهبی به صرف دانستن احکام جایز نیست مباشرت نماید، مگر آنکه اجازه از صاحب اجازه صحیح غیر مخدوشه داشته باشد. هیچ یک از پیروان حق دعوت و تبلیغ ندارند و باید به عمل و کردار نیک رفع شبهات کرده خلق را راغب و مایل به دیانت نمایند. و اساساً میگویند طریقت امر قلبی و باطنی است و دعوت مربوط به امور ظاهری و شریعتی. هر کس مورد فضل و هدایت الهی واقع گردد، چه هدایت مخصوص ذات اقدس الهی است که والله یهدی من یشاء، به قلب او می اندازد که در صدد طلب حق براید و چون در طلب خود به سعی و کوشش پرداخت و با تضرع و نیازمندی از خداوند ارائه طریق خواست، خداوند هم به موجب آیه شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. و کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند به راه های خویش هدایتشان می کنیم، او را به طریق حق راه نمایی فرماید و به نماینده خود برساند. از این رو پیروان این سلسله هیچ گونه تظاهر و اجتماعات تبلیغی ندارند و غیر از مجامع فقری که معمولاً شبهای جمعه و دوشنبه و صبحهای جمعه است، مجامع عمومی دیگر ندارند و در این مجامع هم فقط به ذکر خداوند و مذاکره امور مذهبی و ذکر فضائل و مکارم بزرگان مشغولند و در این مجامع هم ورود غیر پیروان هم مانعی ندارد. پیروان این سلسله اجازه ندارند به عنوان درویشی در سیاست دخالت کنند یا در احزاب و دستجات سیاسی وارد گردند و در مجامع فقری هم هیچ گونه مذاکره سیاسی نباید بشود، بلکه در آن مجامع امور مادی و دنیوی هم صحبت نشود و فقط به یاد خدا و امور روحی و معنوی بپردازد و در عین حال قوانین مملکتی را محترم شمرده مطیع باشد تا بتوانند از وظایف شخصی تجاوز ننموده به کار خود مشغول و متوجه خوب و بد دیگران نباشند و سعی باشند که حتی امکان خود را اصلاح کنند. از خصوصیات این سلسله آنکه در میان مشایخ و مجازینان ها علمایی هستند که مجتهد یا قریب الاجتهادند که بعد از طی تمام مقامات علمی و داشتن احترامات سوری به فکر تکمیل باطن و علوم معنوی و ترقی روحی همان مراتبی را که اصحاب سر ائمه اطهار علیه السلام دارا بودند برآمده و ترک تمام مراتب و مقامات سوری را نموده، بلکه خود را مورد طعن و لعن ظاهر بینان هم قرار داده و سلوک در این سلسله و تسلیم به نماینده الهی را اختیار نموده. این سلسله چون در ظاهر و وظایف شرعیه هیچ گونه اختلافی در اعمال و اعتقادات با علمای اعلام و شیعه حقه استعشریه ندارند، به حسب ظاهر و لباس و محل عبادت که مسجد است تمایز نداشته و حتی محل خاصی به نام خانقاه را که موجب دعیت و تشدد گردد معتقد نیستند و میگویند باید همه با هم متحد و متفق شده در صدد اعلای کلمه اسلام و رفع مفاسد خطراتی که پیش آمده برایند. طریقت امر معنوی و اصلاح نفس و تصفیه روح است و مستلزم ظاهر خاصی هم نیست. وظیفه پیروان آن است که در ظاهر با سایر مسلمین که برادر اسلامی هستند مشابه و مشترک بوده و وضع خاصی که آنها را از دیگران متمایز نماید نداشته باشند، فقط جدیت کنند در انجام وظایف شرعی و اخلاقی خود را ممتاز نمایم و در وظیفه طریقتی هم در هر حال به یاد خدا باشند و از ذکر او غافل نشوند. موجب حدیث شریف از ذکر و طاعت و الغفلت و معصیت، غفلت و فراموشی از یاد خدا را گناه عظیم شمارند و در عین آن که به امور دنیوی مشغولند باید در دل به یاد خدا باشند که مثلی است معروف، دست به کار و دل با یار. اندر همه جا با همه کس در همه کار می دار نهفته چشم دل جانب یار. یک چشم به هم زدم غافل از آن شاه نباشید، شاید که نگاهی کنند آگاه نباشید. در این سلسله الزامی به گذاشتن شارب نیست. بزرگان فرمودند دینی را به موی نبستند، ولی هیچ کس از علما هم به حرمت یا کراهت آن فتوا نداده، بلکه قائل به استحباب آن است و این استحباب هم علماء تشیع از راه تسامح در ادله سنن قبول نمودند و الا غالب روایت این اخبار غیر موثق است. بزرگان عرفا نماینده حق نایب امام علیه السلام و مجازین درایت و مأمورین اصلاح نفوس و تهذیب اخلاق و تصفیه روح و متوجه نمودن خلق به سوی خدا می دانند و اجازه آنها را به وسایط صحیحه متصل به امام علیه السلام رسانم و امر و اطاعت دستورات آنها را امر الهی دانم، چنان که علماء اعلام را نماینده حق و نایب امام علیه السلام و تبلیغ به احکام وظایف شرعیه دانم و باید اجازه روایت آنها هم به وسائط غیر مخدوشه به امام متصل باشه. عبادات و اعمال مذهبی باید به امر آمر الهی باشه که اگر بدون امر آمر الهی انجام شود نتیجه و ثمره اخروی نخواهد داشت. نهایتاً که اگر از روی صدق و اخلاص بدون شائبه و ریا و اغراض نفسانی باشد، خداوند متعال به مصداق آیه مبارکه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او را به امر الهی رسانده و پس از تسلیم به امر او اجر و ثواب اعمال گذشته را هم به او عطا خواهد فرمود. ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را مطابق اخبار صحیحه و متواتره شرط قبول اعمال و دخول در باب علم است، غیر از اظهار علاقه و محبت و ارادت. اعتقاد به خلافت بلا فصل آن حضرت دانم و الا هزاران اشخاص از مذاهب غیر اسلامی هم اظهار محبت و ارادت به آن بزرگوار را می نمایند. پس باید آنها هم دارای ولایت باشند، بلکه می گویند به موجب حدیث شریف بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات، زکات و صوم و الحج و الولایت، که ولایت که امری معنوی و قلبی است جزء اعمال بدنی و جوارحی ذکر فرموده و آن عمل بدنی که ترخیص در آن داده نشده است بیعت ایمانی است که تا کسی این بیعت را انجام ندهد، اگر تمام عمر هم مشغول عبادت و طاعت باشد، هر آینه خداوند او را به رو در آتش جهنم اندازد. و این بیعت ایمانی و بیعت اسلامی در زمان حضرت رسول اکرم ظاهر و آشکار بوده، ولی بعد از آن مخالفین به زور از مردم بیعت اسلامی می گرفتند، ولی بیعت ایمانی را علی و ائمه علیه السلام بعد از آن حضرت تا زمان غیبت کبرا خود آن بزرگواران یا نواب و مشایخ آنها به واسطه خوف از خلفای جور مخفیانه از اشخاص که خداوند آنها را هدایت می فرمود می گرفتن. و آیات قرآنی به صراحه و اخبار احادیث بالکنایه و تواریخ بر این امر دلالت دارد و ثابت است که هیچ دلیلی از آیات اخبار در دست نیست که در زمان غیبت امام زمان عجل الله و تعالی فرجه این امر مهم که مموجه به آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که موجب اکمال دین ساقط و نصر شده باشد. ازا باید عقلا و نقلا و فضلا در زمان غیبت هم این امر را انجام دهد. و آنهایی که مجازین در درایت و و بزرگان عرف و عرفا می باشند به اجازه متصله به وسائط به امام علیه السلام از مستعدین اخذ بیعت می نمایند، ولی البته باید اشخاصی که بیعت می گیرند با اجازه صحیح و غیر مخدوشه که متصل به امام گردیده بود باشد. بیعت معامله با حق است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یعنی خداوند از مؤمنین جانها و مالهایشان را میخرد تا بهشت را به آنها بدهد. پس باید معامله با نماینده حق که اجازه داشته باشد انجام بگیرد. توفیق درک خدمت نماینده حق و صاحب اجازه اولا به هدایت و راهنمایی حق است که هر کس را خدا بخواهد به نماینده خود هدایت می کند. ثانیاً تشخیص صاحبان اجازه حق به حسب ظاهر به دو امر است، یکی نص سری، دیگری اثر سری. نص سری یعنی اجازه او بدون قطع و فصل کتباً یا شفاهاً نه در خواب متصل به امام علیه السلام گردد. البته تحقیق این امر مستلزم دقت و تعمق در حالات و کتب عرفا و بزرگان است. اما اثر صحیح عبارت از آن است که در ملاقات و زیارات آنها مطابق دستور حضرت عیسی علیه السلام باشد که آن حضرت سوال کردند که من نجالس، فرمود یذکر الله رؤیته و یزید فی علمکم انطقه و یرقبکم فی الاخره عمله. باید ملاقات و مجالست و مصاحبت او شما را به یاد خدا اندازد و بیان او بر دانایی شما بیفزاید و عمل او رفتار او شما را راغب و مایل به آخرت نماید و از دنیا و علاقه او متنفر سازد. چنین کسی شایستی آن دارد که تسلیم او شد. به علاوه باید اعمال و رفتار و عقاید او کاملا مطابق شرح انبر باشد که اگر عملی از اعمال شریعت را مهمل گذارد یا عقایدی مخالف قرآن مجید یا احادیث داشته باشد قابل اطاعت و پیروی نخواهد. البته این تشخیصات در بد و امر است. بعد از آن که تسلیم امر شد و به دستور او عمل کرد، حس می کند که روز به روز بر نفس او اصلاح شده و اخلاق رذیله او تبدیل به صفات حسنه گردیده و صفای نورانیت در قلب او ایجاد شده. آن وقت یقین می کند که به راه نیک و حقی می باشد. انشاءالله که ما همه دقت کنیم که این دستورات رو عمل کنیم.